ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نبردها در اطراف شهر کوبانی شدت یافته است. نیروهای حزب الله لبنان و جبهه نصرت در مرز سوریه با یکدیگر درگیر شدند. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشید. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی گفتند نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بر آن را نیز به کنترل خود درآوردند. همچنین گزارش شده است که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میدان در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کرده جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. بنابر گزارش ها از مرز لبنان و سوریه، درگیری های شدید میان نیروهای حزب الله و نیروهای جبهه نصرت شماری کشته بر جای گذاشته است. این درگیری ها روز یکشنبه در شهر مرزی ارسال روی داد و پس از آن آغاز شد که نیروهای جبهه نصرت تلاش کردند با حمله به مواضع حزب الله منطقه کوهستانی را به کنترل خود درآورند. به گزارش رویترز 16 تن از نیروهای جبهه نصرت و 2 عضو حزب الله لبنان در این نبردها کشته شدند. ماه گذشته نیز شهر ارسال شاهد درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان بود. بنابر نتیجه اولیه انتخابات روز یکشنبه در برزیل، دیلما روسف رئیس جمهور فعلی این کشور به اتفاق رقیبش آسیف نوس به دور دوم راه یافته است. تاکنون حدود 98% آرا شمرده شده که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است 26 اکتبر 20 روز دیگر برگزار شود. یک بمبگذار انتحاری روز یک شنبه را در گروزنی مرکز چچن منفجر کرد که در پی آن 5 مامور پلیس کشته و دست کم 12 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی فرد بمبگذار پسری 19 ساله بوده است که روز یک شنبه همزمان با جشنی ملی در گروزنی خود را در بیرون از محل برپایی کنسرت موسیقی منفجر کرده است. چچن از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که طی 20 سال گذشته شاهد 2 جنگ برای جدایی از روسیه بوده است. رمضان قدیروف رئیس جمهوری فعلی چچن که به پوتین نزدیک است، ساعتی پیش از انفجار روز یکشنبه از آنچه نوزایی شهر گروزنی خان ستایش کرده بود. وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گرفته شده است. علاوه بر بابک زنجانی، نام دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شده است. و ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه امروز با سفر به اوکراین با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کند. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای خانم نولند با مقام‌های کیف در مورد همکاری‌های ایالات متحده برای انجام اصلاحات در اوکراین وضعیت بحران در شرق این کشور خواهد بود. با سپاس فراوان از توجهتون از شما دعوت می‌کنیم به یکی دیگه از رشته برنامه‌های قربانیان 88 توجه فرمایید.
قربانیان بهرامیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
بزرگراه محمد علی جناح و ضلع شمالی میدان آزادی مملو از جمعیت است. امروز 25 خرداد است، تنها چند روز بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و بزرگترین راهپیمایی اعتراضی کسانی که به خیابان آمدند و فریاد اعتراض سر می‌دهند. مردم در برابر خود در همان ضلع شمالی میدان آزادی نیروهای بسیجی پایگاه گردان 117 عاشورا را می‌بینند که از بالای پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی آنان آتش گشودند. احسان مهرابی خبرنگاری است که آن روز در میان جمعیت بود و سپس بازداشت شد. او پس از آزادی در شرح آن روز میگوید که هر کسی با دیدن ناآرامی‌های مقابل پایگاه بسیج در روز 25 خرداد میدانست که ممکن است این راهپیمایی چندین کشته و زخمی به جای گذارد.
از ظهر همون روز وقتی مردم در کنار پایگاه بسیج رد می‌شدند و به یه نوعی اعتراض می‌کردند، میشد خشم و عصبانیت را دید در رفتار بسیجیانی که بر روی پایگاه‌ها ایستاده بودند. و از همون موقع من یه تماسی که یکی از نمایندگان مجلس با من داشت سوال میکرد که وضعیت چطوره، من گفتم این منطقه‌ای که نزدیک پایگاه بسیج هست به نوعی میشه گفت فضا متشنجه و احساس میشه که ممکنه به اعصاب درگیری بکشه.
نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، بسیجی‌ها با لباس یک دست، نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی، گروهایی هستند که در میان معترضان در خیابان حضور دارند و خواستار پراکنده و ساکت شدن جمعیت معترض هستند. پدر احمد نعیم آبادی، جوانی که در همین روز کشته شد، میگوید که هم از بالای پشت بام پایگاه بسیج و هم از میان مردم به جمعیت شلیک شده است.
یعنی کسی وسط جمعیت از این تفنگ‌های شکاری ظاهراً لوله کوتاه دستشون دادن و اینا رو، این بچه‌ها رو از تو جمعیت زدن. ما گفتیم از بسیج شکایت داریم، از اون پایگاه شکایت داریم. اون بعد که گفتن که ساچمه‌یه، گفتن خب اینو ما نمیدونم باید از کجا سوال بکنیم که این اسلحه مربوط به کدوم سازمانه. گفتن خب معلومه مربوط به کدوم سازمانه. مربوط به یه سازمانی هستش که به افراد غیر رسمی خودش رو و رسمی خودش رو مسلح کرده به این اسلحه که جوانه مردم رو بیان تو جمعیت شناسایی کنن و بزنن.
جمعیت آرام آرام راهی خانه می شود. در گوشه هایی از خیابان آزادی پیکر زخمی چند شهروند روی زمین افتاده که مردم سعی می کنند آنها را به بیمارستان منتقل کنند. اما در گوشه دیگر یک زن میان سال به همراه دخترش راهی برای فرار می جوید. این زن سرور برومند نام دارد و دخترش فاطمه رجب پور نیز همراه اوست. آن دو مضطرب در میان جمعیت چشم می گردانند تا نقطه امن پیدا کنند. در مقابل چشمهایشان جوانی با لباس سفید نقش زمین می شود و کف سیمانی خیابان پر از خون. او داوود صدری نام دارد. پدر داوود صدری، جوانی که همان روز در همین منطقه کشته شده، روایت می کند که بعد از کشته شدن پسرش جمعی از مردم به سمت او می روند تا کمکش کنند، اما میزان خشونت تا اندازه‌ای بود که جمعی دیگر از مردم برای آن که از تیررس و شلیک نیروهای بسیجی روی پشت بام پایگاه بسیج دور باشند به یک مهد کودک پناه می‌آورند. در میان کسانی که به مهد کودک پناه می‌آورند، مادری 58 ساله به همراه دختر 38 ساله‌اش حضور دارد. او سرور برومند است و دخترش فاطمه رجب‌پور. در کنارشان مردم مشغول مداوای زخمی‌ها هستند. ناگهان موجی از جمعیت به سمت مهد کودکی که در خیابان محمد علی جناح روبروی پایگاه بسیجی قرار دارد می‌دود. مردم به داخل مهد کودک می‌روند و در را پشت سرشان می‌بندند. جمعیت به در تکیه می‌دهد و یک نفر در میان جمعیت فریاد می‌زند که هنوز دارند شلیک می‌کنند. اینجا هم امن نیست. در میان آنها مادر و دختری که نگاه‌هایشان پر از ترس و استراب است به یکدیگر تنگ چسبیدند. هنوز صدای کسی که فریاد می‌زنند به گوش می‌آید. دارند شلیک می‌کنند. از در مهد کودک بیرون نروید. ناگهان در آهنی مهد کودک آوای باران تیرباران می‌شود. صورت و گلوی مادر و دختر نیز پر از خون. پدر داوود صدری که بعدها خودش برای آن که روایت حاضران این خیابان را از نحوه کشته شدن فرزندش بشنود به محل این مهد کودک رفته چنین میگوید: در سوراخ سوراخ شده این مهد کودک را به سرعت عوض کردند و دیوارها را هم رنگ کردند. پدر داوود صدری میگوید: وقتی ماجرای این مادر و دختر را شنیدم درد پسر خودم یادم رفت. مردمی که در محل حاضر بودند میگویند وقتی تیراندازی قطع شد و خیال همه راحت شد که دیگر صدای شلیک نمیآید، مردم به سمت این مهد کودک میروند. شنیدن صدای ناله ضعیفی که از مهد کودک به گوش میرسید رهگذران را به سمت خود کشاند. صدای ناله مربوط به سرور برومند و دخترش فاطمه رجب پور بود. هنوز نفس میکشند اما خونریزی امانشان را بریده است. مردمی که حالا بالای سر این دو زن زخمی رسیدند به تکاپو افتادند تا آنها را به بیمارستان منتقل کنند، اما این مادر و دختر در میانه راه جانشان را از دست می دهند. یکی از شاهدان که در محل مهد کودک حضور داشت می گوید شلیک گلوله به سمت این مهد کودک انقدر پیاپی و بی توقف بود که مردم از ترس به خیابانهای اطراف فرار کردند و نتوانستند کنار این مادر و دختری که تیر خورده بودند بمانند و به آنها کمک کنند. برای همین این دو زن زخمی تا زمانی که مردم بعد از پایان شلیک و تیراندازی خودشان را به آنها برسانند دیگر کمرمق و بیجان شدند. نهادهای امنیتی پیکر این مادر و دختر را در قطعه 45 بهشت زهرا دفن می کنند و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز بارها می‌نویسند که این دو زن بسیجی بودند و به دست معترضان سبز کشته شدند. دستگاه قضایی ایران نیز هیچگاه قاتل سرور برومند و دخترش فاطمه رجب‌پور را معرفی نمی‌کند. پرونده این مادر و دختر نیز مانند پرونده بسیاری دیگر از کشته شدگان سال 88 مخدومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.